بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لعيد الوجود، ثم الصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأمناء المعبود. بعد سندیم که القاعات احتمال دارد که با وسوسه ها و حواجس نفسانی شیطانی همراه بشود، برای تشخیص القاعات صحیح سبوهی از تحریکات حواجس نفسانی و وساوس شیطانی نیاز به میزان و معیار داریم. به یک تعبیری میزان اولیه تشخیص ها این است که هرگز القاعات مخالف با شرع انور الهی در انجام واجبات و ترک محرمات نباشه. ما چون صاحب عصمت نیستیم، احتمال خطا در همه ما هست و نیز در تمام عرفای غیر معصوم. برای مصون موندن از اشتباهات احتمالی هم باید میزان داشته باشیم. البته معنای این که هر کسی صاحب عصمت نیست جایز الخطاست، معناش این نیست که هر کسی معصوم نیست پس خطاکار هست، این معنا نیست. عصمت یک نیرویی است در درون شخص معصوم که این نیرو او را به صفت یک ملکه نفسانی، چطور کسی که کاتب است، نویسنده است، در او ملکه کتابت است، یک کسی بخشنده است، جواد است، در او ملکه جود و بخشش، یکی هم معصوم است، در او ملکه و صفتی است که این قوه و این ملکه او را از مطلق خطاها حفظ میکنند که هرگز در معصوم خطا راه پیدا نمی کند با داشتن این قوه. شاید از عقل بپرسیم که اگر فرض خدا کمک نکند، خود صاحب عصمت نعوذ بالله اون ملکه عصمت خودش را به کار نبرد، احتمال نداره که معصوم خطا کنه؟ و عقل سوال کنید، عقل میگه چرا؟ علیرغم این سوال در بین ماها هست، این که میگیم ائمه و انبیا معصومند، یعنی احتمال نداره که اصلا خطا کنند. احتمالش به اینه، اگر او ملکه عصمتی که دارد مثل کسی ملکه کتابت دارد و این ملکه کتابت را به کار نبرد، خب نویسنده هم نیست. اگر ملکه کتابت را به کار گرفت، او نویسنده است. اما اگر به کار نگرفت، نه نویسنده نیست، نمی نویسد. صاحب عصمت هم اگر شبان روز بخواهد در حضور و مراقبت نباشد، خدای ناکرده به او غفلت رو بیاورد، اون هنگام غفلت بازم از او احتمال خطا هست. نمیشه بگیم که خطا نمیشه، اما پس چرا میگید معصومین خطا نمی کنن؟ برای اینکه دائم الحضورند، همیشه اون صفت عصمت را که ملکه حضور در پیشگاه الهی هست دائما بهش توجه دارند. همیشه این اسلحه حفظ و مصون بودن از خطا و اشتباه را در خودشون احیا می کنن و در مراقبت تامه اندیت هم از اونا خطا سر نمی زنن. که اگر این اگر یک فرض عقلی است، یک فرضی است که فقط در ذهن پیاده می شود، که اگر بخواهن مواظبت نکنن حضورشون را از دست بدن، اگر غافل بشون، البته هر انسان غافلی خطاکار میشه، اون هم خطا میکنن، منتها این اگر یک اگر فرض ذهنی و عقلی است، در متن خارج اون که صاحب عصمت است از همون ابتدای دوران کودکیش در حضور تامه هست تا از این نشأه رخت دربندد، بعد از این نشأه هم در حضور تامه، اما مهمش اینه که بتونه در این نشأه حضور تام داشته باشد که به خطا نیفتد. ولذا اگر کسی بپرسد که اگر آمد صاحب عصمت یه وقتی غفلت پیدا کرد در او خطا راه نداره، جواب اگر غافل بشود بله، اما هیچگاه غافل نمی شود، حواسشو جمع داره، دائما در مراقبته. این تازه در صاحب عصمته. در غیر صاحب عصمت بازم همینه، کسی که معصوم نیست خب شاید تصمیم بگیرد در مسیر صاحب عصمت به دقت بالا برود، تصمیم بر حضور میگیرد. الان آقا تو انسان در عرف عرفان، در کتابها، در تمام نوشتجاتشون نوعاً اون مهمترین نکته دستورالعمل رو ایشون حضور میدونه. ایشون شاید هزاران دستورالعمل دارند، اما سر تمام دستورالعمل‌ها به یک حقیقت برمیگردد و اون حضور مراقبته. خب تمام عرفا هم تو این مسیر راه میفتن که اهل حضور و مراقبت بشن. حضور و مراقبت یک معنایی در کتاب‌های اخلاقی متعارف داره که این رو ما قبلا به عرض عزیزان رسوندیم، بحثش رو نسبتاً کردیم. اون حضور و مراقبت در کتاب‌های اخلاقی اون خیلی مرتبه نازله حضور و مراقبته، اما حضور و مراقبتی که در عرفان نظری و در نتیجه در عرفان عملی پیش می‌آید این است کسی در حضور و مراقبت عرفان نظری باید بتواند به حقیقت توحید صمدی قرآنی راه پیدا کند، هم در مقام نظر معتقد بشود به وحدت شخصی وجود ذومظاهر و هم در مقام عمل این حقیقت واحده که تخم سعادت انسانی هست این رو در جانش بکارد، بعد با امور شرع مقدس، نماز، روزه، اذکار، حواس جمع داشتن، گناه نکردن، واجبات انجام دادن، کم کم بالاتر ذکر گرفتن، اربعین داشتن، در نزد استاد زانو زدن، چه اینا، این یک تخم سعادت انسانی به نام اون توحیدی که در جان معتقد است او را بیاری کردن. اگه انسان موحد به توحید قرآنی بشود، اون حقیقت هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن در او جلوه بفرماید، این می شود مراقب. بعد همینجور باید شبان روز تو این توحید باشه، هر لحظه که از این توحید جدا شد حضور او تبدیل به غفلت میشه. ولذا فرق بین غفلت و حضور، یعنی فاصله بین غفلت و حضور، یه تارموست. اگر شخص در توحید صمدی قرآنی باشد حاضر است، اگر اینجور موحد نیست یک کمی از توحید تنزل کرد غافله. اون توحید خیلی سنگینه، اون توحید توحیدی است که از بس که سنگین است بسیاری از فقها قدرت حملشو نداشتن، گفتن کسانی که این توحید رو معتقدن کافرن. چرا حکم به کفر اونها کردن؟ برای اینکه از بس که اون توحید سنگینه نه اینا تونستن فکرشو بکنن نه میتونن به خودش برسن. اون توحیدی که باعث میشود امام امیرالمؤمنین صاحب عصمت است و دائما تو اون توحید به سر ببرد، اون توحید توحید از صمد قرآن کریم است. قل هو الله احد الله صمد الله صمد. یک سر سوزن در نظام هستی رو نمیتونی از شاکله وجودی او خدا رو جدا کنی، کردی موحد نیستی. این توحید سنگینه. این حالا باید عزیزان وارد بحث بشیم، بریم تو این بخش. یعنی شما وقتی علم منطق هم که میخونید، اگه کسی بگه آقا در منطق قضایای ثبوتیه فلانی آمده است، میاییم ثابت میکنیم آمدن را برای فلانی، درست؟ یک. الان روز نیست، اگر بخواهید نبودن روز را برای الان ثابت بفرمایید دیگه موحد نیستی، دیگه موحد نیستی. توحید تو توحید عددیست، دیگه توحید صمدی نیست. اون خیلی پر اوجه، اون توحیدی که این بزرگان میفرمایند اینقدر در مسائل مختلف فلسفه و عرفان باید خودشون نشون بده. ولذا افتاد مرحوم علامه طباطبایی علیه الرحمه و مرحوم صدر متعلیم فرمودن قضایای سالبه سلب ربط است نه ربط سلب. اگر بخواهی سلب را ربط قرار بدهی، به تعبیر استاغا در تعلیقات بر منظومه فرمودن، دیگه تو موحد به توحید قرآنی نیستی، توحید توحید عوامی. اما عوام الناس خدا قائلن، چجوری خدا قائلن؟ کو خدا کو. بلذات خدای کوکو رو قائلن، دنبال خدا میگردن پیداش کنن. اینجوری موحد، موحد قرآنی نیست. این رو قرآن موحد نمیدونه. بله موحد در حد عوامی اینه که قرآن میفرماد اکثری مردم ایمان نیاوردن جز این که مشرکن، که امام صادق علیه السلام میفرماد، که یعنی به این معنا از آقا سوال میکنن آقا این معنای آیه چیه که اکثری مردم ایمان نیاوردن جز این که مشرک شدن؟ یعنی چی؟ پس این همه مردم از اول تا آخر همه مشرک شدن؟ آقا فرمود برای این که اگه طرف بگه که اگر فلانی امروز به داد من نمی رسید من هلاک می شدم، این شرک. خب ما از این حرفا شبان روز چقدر داریم؟ یک. حالا نه به زبون بیاریم اگر خدا فلانی رو امروز برای ما نمی رسون من هلاک می شدم، زبون بگم اما در دل در جانم پیاده نشده، بازم مشرکم. چه فرق می کنه؟ فرقی نداره. اون توحیدی که اینا میفرمایند باید در اون توحید جان به لب آورد بالا رفت، اون توحید هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. اون توحید هرگز به شخص موحد اجازه خطا نمی دهد، ولو به ظاهر صاحب اسمت نیست اما به او اجازه خطا نمی ده. پس معنایی که یه حرفی تو عموم متاسفانه همیشه ما به زبون همدیگر میاریم، بله انسان جایز الخطاست، بله انسان جایز الخطاست، اما واجب الخطا که نیست. یک احتمال عقلیست، عقل خیلی چیزها رو احتمال میده. مثلا شما بگید آقا احتمال داره که یه وقتی زمین بره جای آفتاب، آفتاب بیاد جای زمین، احتمالش که هست، اما هیچ موقع میشه؟ این کلمه این که میگن غیر معصوم جایز الخطاست، این نه به این معنی خوب بگرنه، برید تو بخش معصوم، اونجا هم همینطوره. عقل فرض میکند اگر صاحب اسمت حضور خودش رو حفظ نکند، اگر صاحب اسمت غفلت کند گناه نمی کند. چرا؟ احتمال گناه هست. پس چیه که گناه نمی کنه؟ ما معتقدیم از اول تا آخر عمر امکان نداره گناه کنه. این به دلیل اینکه همینجور دائما حواسش جمع. نمی‌بینید انبیا همینجور شبانه روز تو حضورم حواسشون جمعه؟ جنگ پیش میاد، حوادث پیش میاد، مسائل خانوادگی، اختلافات، بچه یه بر میکشه، زن یه بر میکشید، فامیل یه طرف میکشید، اجتماع گیر و دار بود، جنگ ها بود، دعوا بود مطلقا، اما امام امیرالمؤمنین در حضور تام میشه، شمشیرم میزنه دشمن رو میکشه اما حاضره، گاهی دستشو میبندم به سوی مسجد میبرم، حاضره، تو خونه است، حاضره، کوچه میرم بهش بد و میرا میگم، تو حضوره. این حضور کار دیگه هر کسی نیست، اینجا شیرمردانند که میتونن در این میدان بتوانن سبقت توحیدی بگیرن. ما نه، ما الان شما تو این تکی هستیم، ولی یکمی ما حرفای خوب میزنیم، حرفای ما بر یکمی ما تماما بنده هم شما الان همه الان بیرون رفتیم یاد میرفتیم چی به چی بود، بعد رفتیم سر خیابون یادم میریم مغازه اصلا توجه نداریم شبان روز توحید یعنی چی، میریم بعد سر نمازم که اومدیم از اول تا آخر نماز اینقدر این اونور میریم اصلا نمیدونیم توحید یعنی چی. یعنی ما اگه عمر خودمون رو من و شما غربال کنیم 90 سال سن کنیم، نمیدونم 9 ساعت موحد بودیم یا نه، اون موحدی که اونا میگن 90 سال ما 9 ساعت اگر بگم کسی 9 ساعتش هم موحد باشه که خیلی عالیه، که ای شاید 90 سال ما 9 ثانیه 9 دقیقه 9 ساعت نتونیم موحد باشیم. اونا که موحدن گفت غصه میخورد، گریه میکرد، گفتم چیه چرا گریه میکن؟ گفت امروز به مدت 10 دقیقه حضور من به هم خورد، من غفلت پیدا، 10 دقیقه. یه وقتی به محضر مبارک مبارکشون عرض کردیم شما شبان روز در چه توحیدید، فرمودن الحمدلله رب العالمین، نمره حضور من 20ه، الحمدلله رب العالمین، شکر خدا، فاما به نعمت ربک فحده، هیچ غفلت رو نمیاره، حواس آدم جمعه، تو هم حواس جمع بفرمایی همینه، از زیر کار در نریم. معصومین به ما فرمودن تعالو، تعالو یعنی چه؟ به تعبیر یکی از بزرگواران فرمود اون چرا که در مورد معصومین گفته شده است وقف خاص انبیا و ائمه نیست، اینا همه برای شما هم هست. اگه گفتن آقا علی معصوم است، یعنی جناب علی هم راه بیافت، حضورتو حفظ کن، مراقبتتو حفظ کن، در توحید صمدی قرآنی باش، شبان روز اون حقیقت هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، ما رأیت شیئا، امام علی میفهم ما رأیت شیئا، من هیچ چیز رو نمیبینم، این شیئا نکره است، شی هیچ چیز نامعلوم، نکره یعنی نامعلوم، حالا بگه آفتاب معرفه است یعنی شناخته شده، این لامپ شناخته شده، این فرش شناخته شده، زمین شناخته شده است، اما یه چیز، چیز چیه؟ ناشناخته است. آقا نکره در سیاق نفی آورد، فرمود ما رأیت شیئا، هیچ چیز را نمی بینم جز این که در او، با او، قبل از او، بعد از او فقط خدا می بینم. یعنی چی؟ یعنی من ماویه را می بینم، خدا می بینم. من توته ماویه را می بینم، خدا می بینم. من بمبولبازی ماویه را می بینم، خدا می بینم. من امراضم میبینم، خدا میبینم، برای من فرقی نمیکنه. زمینم میبینم، خدا میبینم. آسمون میبینم، خدا. پیغمبر اکرم رو هم میبینم، خدا میبینم. ما رأیت شیئا، این شیء نکره در سیاق نفی، من هیچ چیز رو نمیبینم الا جز این که و رأیت الله قبله و بعده و معه و فیه، جز این که خدا رو هم قبل میبینم، هم بعد میبینم، هم در او میبینم، هم با او میبینم. کسی میتوند موحد باشه که مطلقا یک ذره وجودی در عالم رو استقلال نده. خدا و ایشون دیگه موحد به توحید قرآنی نیست. اگر در قضایای سالبه که میگیم الان شب نیست، بخواهیم الان روز نیست، نبودن روز را برای الان اثبات کنیم که الان روز نیست، اثبات میکنیم، طرف میبریم میگیم خب درها پنجره بسته است، تو بیرون نمیبینی؟ من که میگم الان روز نیست، ایشون میگه از کجا؟ میگه بیا برم بیرون برات اثبات میکنم که روز نیست. میبرد بیرون میگه آقا برات دیدی الان هوا شبه، دیدی تاریکه؟ میگه بله. بعد اثبات شد که روز نیست. موحد به قرآنی میگه اگر تو روز نبودن را برای الان اثبات کردی، تو دیگه موحد نیستی. چرا؟ چون برای اینکه با عدم در نظام وجود راه دادی، وجود با عدم نقیض همان، قابل جمع نیستن. تو نبود روز را در ظرف الان اثباتش کردی، دیگه موحد به توحید قرآنی نیستی. توحید تو توحید عددی است، توحید صمدی نیست. اینجوری است. حالا اینایی که ما الان در خدمت این بزرگوار اینا یاد گرفتیم، اینا عرفاست. حالا اینا باز بشه، باز بره آدم خدمت امام امیرالمؤمنین، این که فرمودن مرحوم شیخ الرئیس در شفا در اشارات تو نمت نهم میگوید جل جناب الحق ان یکون شریعتا لکل وارد. توحید شناسی اونجوری که کسی بتونه موحد کامل بار بیاد، این جل اینقدر اون توحید سنگین با جلالته که مگر در هر عصری در دورانی تک تک مردانی بهش میرسن، ما بقی همه این پایین گرفتارن، ما بقی پایین گرفتارن. این توف اون توحید، توحید سنگینیه. اگه کسی به سیر سلوک عرفانی و عرفان عملی راه افتاد، باید به سوی این توحید حرکت کند، به این توحید موحد بشود، وگرنه ذکر میگه اما موحد نیست، نماز شب میخونه موحد نیست. اگر اینجوری موحد شد، او خودش میزان است، تشخیص میدهد، تشخیص میده، چون هیچگاه حضورش را به هم نمیزند تا خطا کند. خطا مال جایی است که انسان غافل بشه. ربنا آتنا، یه وقتی امام ابراهیم آمول مشرف شده بودیم، یه مجلس ختمی چند سال قبل داشتیم میخوندیم قرآن را، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، ما روی بیچارگیون گفتیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه ایل حضور، خدای در دنیا حضور بده، و فی الاخرت حسنه در آخرت هم حضور بده، و غنا عذاب النار و ما را از عذاب آتش نگه بدار، یعنی ایل غفله، ما را از غفلت نگه بدار. بدترین آتش غفلت، بهترین حقیقت حضور. یک کلمه است، حاضر و غیبت، غایب. اگه در حضور تام بودی موحدی، هر لحظه حضور تام بودی همون لحظه موحدی، یک آن از حضور در رفتی باز موحد نیستی. شاید شبان روز 24 ساعت و نمیدونم اون یک ساعت باقی موندهش مثلا 50 دقیقه رو در حضور، 10 دقیقه حضورش به هم خورده است، همو اون 10 دقیقه ناگهانی یکی از اولیاء الله او رو میبینه، میبینه نه موحد نیست، حضور نداره. اینکه این بزرگواران میفرمان حتما باید در عرفان عملی و نظری استاد باشه، ایشون خیلی متسلبن روی قضیه، حتما باید استاد داشته باشه. استادم کیه؟ استاد نه اینکه هر کسی را بیفته جلو آدم بگه خب من دنبالش میرم. استاد اون کسی است که خودش موحد به توحید صمدی قرآنی باشه. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. این حقیقت در جان او پیاده شده باشه به صدق محض، به صدق محض، به صدق محض. هیچ در شبان روز در فضای ذهن او هیچ خباثت، نقشه کشی، دورنگی، دوسویی، دغلی اصلا راه پیدا نمی کند. یک پارچه در حضور تام خیر و سعادت اطلاقی رو طلب می کند. اینجوریست. اگه اینجوری هم کسی واقعا موحد به توحید قرآنی بشود، درسته به عقل بگویی آیا جایز الخطاست؟ عقل میگه بله احتمال خطا هست، اما احتمال خطا به این معنا نیست که پس فلانی خطا میکند. این که برهان نشده، مقدمه، یک مقدمه نتیجه میگیره. پس انسان جایز الخطا است، بله. پس فلانی خطا میکند، نه، انسان جایز الخطا است، اما فلانی اگر حضور داره خطا نمیکند، اگر غافل بشه خطا میکند. تا شما چجوری حضور داشته باشی و خدا اینا کرده غافل بشی؟ اینه که در القاعات صبوحیه اینطوریست، اگر شخص قوی بشه، حضور و مراقبتش رو حفظ بفرماید و اون جمله مبارک امام امیرالمؤمنین در او پیاده بشه که ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه و فیه، و بگوید بدان را هست بر ما حق بسیار چو حق مردم پاکیزه کردار، بسی در جزر و مد روزگارم بدان را دیدم آموزگارم. که اینجور توحید اگر قوی بشه، بله، عقل بگی جایز الخطا هست یا نه، میگه بله، اما در خارج این آقا خطا میکند یا نه. اینه. ببین آقا لفظ روشن بشه، انسان جایز الخطا هست یا نه؟ بله. اما این که آقا این آقا خطا میکند یا نمیکند، نمیدونم، اگر حضورش تام است امکان نداره خطا کنه. چرا خطا کنه؟ حالا ائمه به ما گفتن آقا شما چون معصوم نیستید شما باید یه گناهانی بکنید. همچی بایدی نداریم؟ نه، من تو حواسمون جمع کنیم که خطا نمیکنیم، شبان روز مواظبمون باشیم که خطا نکنیم. اگر ای جوان شبان روز حواسشو جمع داره و واقعا خطا نمی کند، باید بگیم بله جایز الخطاست. جایز الخطا یه احتمال ذهنی است، احتمال ذهنی که در متن خارج ضرورت نداره مصداق داشته باشه. جایز الخطاست به احتمال فکری و عقل. اما آقا این آقا خطا می کند یا نه؟ من نمیدونم. اگر اهل حضور مراقبت، شب داره، روز داره، خوابش، بیداریش، پشت سر مردم، جلوی مردم، مطلقا در حضور و خدا میبیند، نه، چرا خطا کنه؟ چرا خطا خودشو ضایع نمیکنه؟ اگر نه حضور نداره، غافله، بله، حالا تازه غافلم شد، بله احتمال خطا هست. اینجوری نی. ولذا آفرین بر علامه طباطبایی جان. فرمودن 17 سال شبان روز با علامه طباطبایی بودم، یک مکروه از او ندیدم، یک مکروه، مکروه علامه طباطبایی جایز الخطا است یا نه؟ احتمال عقلی میخوای بگی بله، پیغمبرم جایز الخطا است چون انسانه، به تعبیر تو همه الهی نام دارن. الهی چگونه دعوی بیگناهی کنم که آدم زادم؟ حالا اینا باید وارد بحث بشیم، اینا همه مورد بحث قرار بگیر. از یه طرف میخواب پیغمبرم که آدم زاده است، چون الهی نامه چاپ اول مال 62 یه مقدمی هم اونجا دارن، میفرمان که این الهی نامه رو که میخونی یه وقت میبینی این الهی با اون الهی به ظاهر با همدیگر تنافی داره، منافات داره، این غیر از اونه، این اون رو نفی میکنه. میفرما تثبت به خرج بیار، تنافی منتفیست، تنافی منتفیست، یعنی تنافی وجود نداره اینجا. خب از یه جد میگه آقا چگونه حسن زاده دعوی بیگناهی کند که آدم زاده است؟ درسته؟ الان ببینید صاف، یعنی چون پدر ما مثلا یه معنای ظاهری ابتدایی، چون پدر ابوالبشر ما آدم خطا کرده، پس منم که فرزند اویم چگونه بگم من خطا نمی کنم؟ اینه؟ پس اینقدر آقا حالش نمی شد که آقا آخه حضرت آدم پیغمبر خدا هست یا نه؟ بله. پیغمبر صاحب اسمت هست یا نه؟ بله. شما یا آقای حسنزاده در کتاب شرح فصل فاطمیت، در کتاب امامتت، در تعلیقات بر کشف المرادت، در رساله های دیگرت نگفتی که کسی صاحب اسمت است در حضور تام است به هیچ وجه خطا نمی کند؟ بله. پس چجوری میگی آدم خطا می کند؟ یعنی این مقدار نفهمیده؟ این مقدار متوجه نبودنشون؟ فرمود تثبت به خرج بیار، تنافی منتفیست. یه جا اگر میگیم چجوری بگیم گناهکار نیستیم که آدم زاده ایم، یعنی آدم گناهکار شد. یه جا هم میگه خب آدم رسول الله، پیغمبر خداست، نبی الله، صاحب اسمت است. صاحب اسمت است یعنی چه؟ یعنی قوه ملکوتی نوریه‌ای دارد، او را از مطلق گناهان کبیره، صغیره، خطا، اشتباه، نسیان، سهو، فراموشی، مطلقا از اول اون روزی که از مادر متولد شد تا اون روزی که از اینجا بره او رو حفظش میکنه. خب پس آقا اینجا که الان گفتی آدم خطاکاره، اونجا که میگی آدم معصوم به هیچ وجه خطا نداره، صاف الان میگی بین دو تا جمله تناقضه، تنافیست. میگه تثبت به خرج بیار. تثبت یعنی چه؟ یعنی آدم در مسائل علمی که داره راه میره همینجور تند تند راه نری، کمی با وقار اجازه بفرما، تأمل کن، عقلو به کار بیار، خوب به فکر بنشین، خودت هم بچش ببین چه خبره، خودت هم بچش ببین چه خبره. اگر ما الان اینجوری که قرآن میخونیم، حضرت موسی که بچه مردم زد و کشته قاتل، داشت فرار میکرد از مصر، بعد زد یه بچه رو کشته قاتل، یک. حضرت موسی اونجا نمیدونم چه کرده، دوتا. حضرت الان خیلی از این بلاها سر از موسی خیلی در اومده دیگه. حضرت موسی دنبال خضر افتاد، مرد حسابی، یه پیغمبر خدا، یه حجت الله، قول میدی به این آقا که آقا من آمدم از علم تو استفاده کنم، هیچ حق، اون آقا هم از تو عهد گرفت که آقا میخوای از علم من استفاده کنی با دنبال من را بیفتی، حرف نزنی. چشم، یک کمی که میرن جلو اعتراض میکنی آقا چرا کشتی مردم سوراخ کردی؟ یعنی چه؟ تو یادت رفته بود تعهد دادی، عهد و شکست. یک دوباره اون آقا گفت آقا بهت نگفته بودم نباید اینجوری باشه؟ چشم چشم دیگه، چشم، من این دفعه یادم رفته، چشم دیگه نمی کن. بعد رفتیم جلوتر رو زد حضرت خضر یه بچه ای رو کشته، داد فریاد ان هازا شیئن نکر، چه آخه این کار تو بسیار کار بدیه. حضرت خضر فرمود یادت رفته بود که عهد کردی حرف نزنی، باز زدی که چشم 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 ببخش اشتباه. اگه واقعا موسی اینه، وقتی با برادرش وقتی رفت پیش فرعون، فرعون گفت تو این موسی از دست من چی میخوای؟ از جون من چه میخوای تو؟ مگه من نبودم بزرگت کردم؟ تو یه بچه شیرخوار بودی، مادرت تو رو انداخته تو درون دریا تو جعبه، این من بیچاره بودم تو رو بردم تو خونم بزرگ کردم، تو چی میخوای به جان من؟ تو نبودی با من اینجوری کردی؟ قرآن نگاه کنی، تو نبودی اونجوری کردی؟ تو نبودی؟ این حق یک پدر است که نسبت به یک کسی اینجور خدمت میکنه، اینجور باید به او بکنم؟ حضرت موسی گفت بله خب درسته، راست میفرمایید، درسته این حرفا. پس میبینی قرآن فهمی چقدر مشکله؟ به هر بچه بازی نمیشه قرآن فهمی. خب حضرت موسی کلیم که اینجور هی سه بار چهار بار بعدم اون آقا با تشر حاضا فراغون بینی به بینکه، دیگه من باید کار ندارم، برو که دیگه تو رو نبینم، فراغون بینی و بینکه، جمله جمله اسمیه هم هست. آیون طلبه ها عزیزانی که ادبیات درس خوندید میدونید جمله اسمیه با فعلیه، جمله اسمیه چه جایگاهی داره. حاضا مبتدا، فراغون خبر، بینی و بینکه، دیگه بین من و تو جدایی، برو که موسی تو رو نبینم که نبینم، دیگه هم موسی رو ندیده. بعد فقط گفت وایستا این دو سه تا مورد برای توضیح بدم، باز رفتی پشتر من جو درست میکنی، این دو سه تایی که الان کردم اینا برای توضیح بدم، میری پشتر من جو درست میکنی، ایشون قاتل مردمه. ببینم آقا موسی جان اون روز یادته داشتی از مصر در میرفتی زدی بچه مردم کشتی، یادته این قتل با اون قتل، یادته اون روز رفته بودی تو دریا اولین بار مادرت تو رو انداخته بود تو داخل جعبه تو دریا، منم امروز وقتی سفر برات آغاز کردم اولین مسافرتم رو دریا قرار دادم، همونی که تو رفت. یادت بود که وقتی رفتی دریا فرعون لبه دریا خوابیده بود، خدا برای اینکه تو رو از دست ایشون نجات بده چه به دل زنش القا کرده که ما چون بچه نداریم یکی بچه ما باشه، یادت هست؟ این سفر دریایی رو به ازای اون سفر تو بود، اون کشتن اون بچه به ازای اون کشتن تو بود، اونجا نون خواستیم بهمون ندادن دیوار ساختیم به ازای فلون کار تو بود. پیغمبر فرمود اگر موسای کلیم تحمل میکرد حضرت خضر میخواست هزار صحنه از صحنه‌های سرنوشت موسا رو بهش بنمایاند و اینها همه در تمثلات عرفانی موسا بود، نه متن خارج، نرفته بیرون خضر مردم بکشه، نه خیر او نبود، این دریای مادی خارجی که کشتی توش باشه داره، این نبود. جناب موسی به توجه نشسته، یه وقتی دید در خدمت حضرت خضره، خضر داره او رو تو توجه داره، سفر دریایی میده، داره چه میکنه، داره چه میکنه، نه حرفا میخواد. شما که الان قرآن میخونی، بله اینجا حضرت موسی یه کیسه ای رو گذاشته روی دوش خودش، این مقدار نون برداشت و باید برم هر جوری از خضر رو پیدا کنم، رفته و اینجا و رفته بالا جنگل و نمیدونم سنگدرکاو و اونجا علی سلطون و فلونجا اتون در ای اینجا خس پیدا شد. خب حالا نه اینوری رفته طرف دریای مازندران و مثلا اونجا رودخانه نیل دیگه، این رود نیل الان تو نزدیکای مصر است دیگه، رفته اونجا و چی. بعد به دوستش که گفت خب چی غذا نیوردی، گرسنه‌موش و غذا چیه، اداد بیداد غذا رو اونجا جا گذاشتیم، چی بود غذا، ماهی بودی، ای غذا ماهی، ماهی رفت طرف دریا. خیلی عذر میخوام ای برادر، قصه چون پیمانه است، معنی هم در وی بسان دانه است، این سفر مادی طبیعی نشعه طبیعت اینجوری نبود، داخل یک کشتی و موسای جدا و خضر جدا و بعد اون برادر اون رفیق حضرت موسی اون هم جدا و بعد دیگه سر قضیه گم شده و جنابالی هم الان امشب خواب میبینی تو داخل خواب زدی یه نفر رو کشتی، پس فردا صبح باید ببرن تو رو تو داخل و قوه قضاییه محاکمه کنن که دیشب خواب شما یه کشتار داشتی. حرف پیش میام، نه برادر اینجوری هم نیست راحت فهمی، شما حضورتون دنبال حضور برید، باید توحید قرآن براتون پیاده بشه، توحید از سمد قرآن برای شما پیاده بشه. این که می فرماد به محض اینکه دیدی این آیه با اون آیه، این حدیث با اون حدیث، این الهی نامه با اون الهی نامه، این دوتا با هم نمی خورن، زود زبان به اعتراض بلند نکن، ما خودمونم این حرفا رو می دونیم، درسته؟ باید تثبت به خرج بدی. تثبت یعنی چه؟ یعنی قشنگ ثابت قدم باش، الان صبر کن، وقارتو حفظ کن، زود معترض نباش، جیغ نکش، صبر کن، کم کم برات حل میشه. تو هم راه بیفت، تو هم یه چند تو شب داشته باش، تو هم یه کمی خودتو به صدق بسپار. تمام این گرفتاری های ما اینه که آقا ما یک دیندار بسیار عوامی هستیم، نرفتیم به دنبال حقیقتی که خودمون تحویلش بدیم، فقط نشستیم از دور هی با عقل جزئیمون هی اشکال. به تعبیری شما خدمت آقای الهی قوم طباطبایی که میرفتیم قبرستان شیخان قوم هر روز، اونجا چه معراجها با مرحوم الهی بود، اون مرد چه مرد عجیبی، و سوالات که پیش می آمد می گفت که یک کمی که بچشید، یه چند تا شکار که بکنید، سوالات حل میشه. تمام این سوال کردن ها و بگونگوهای من و شما زیر سر این که نمی چشیم، نچشید. چشیده ها جنگ ندارن، نچشیده ها جنگ دارن. به تعبیر الهی چون است که نچشیده ها در جوش و خروش اند و چشیده ها در سکوت اند؟ اونایی که واقعا دین رو چشیدن میبینید لب بستن، جم نمیخورن. اما این نچشیده ها اینقدر غرغور میکنن، اینقدر جیگو بیگ میکنن، چه خبره ده؟ یکی رفته مکه اون حقایق رو چشیده، اون میبینید ساکته. دیگری که نرفته، رفته به استقبال او، چی جور داره چه کار میکنه؟ آقا تو که اصلا نرفتی، نه اونجا رو چشیدی، نه دیدی، نه حقیقت یافتی، تو چقدر جیگ جیگ میکنی؟ بگذار اونی که چشیدی چرت کلمه حرف بزنه، اون که ساکته، که اون که حرف نمیزنه. این که القاعات، اگر انسان از درون حضور و مراقبتش را تام کند، القاعات یواش یواش سبوهی میشه، که میفرماد این الهی نامه از اول تا آخرش القاعات سبوهی است. القاعات سبوهی القاعاتی است که انسان در حال مراقبت و حضور تام این حقایق به جان او القا میشه. حالا یا از تحولات روحی متحول میشه. میبینید الان بعضی از جوان آدم میرسه نه تو داخل اشتباه گرفتاری چه اینا بود، اما یه جایی یه خوابی یه چیزی، یه برادری از دنیا رفته، یه صحنه کوچیک، یه کمی تحول روحی بهش دست داده، میبینی چی جور دیگه خمود شده، چی جور یواش یواش سرش پایین آمده، یه حال دیگر چیه، تازه یه جرقتکی بهش خورده. آخ اگر انسان را شبان روز اون تحولات روحی بگیره چه کار میکنی؟ بازم تاب نداریم. یه گرفتاری اینه که گفتن آقا این الان آخرین عرضم بگم براتون ابیات بخونم. اگر من و شما الان اینجا نشستیم، ساعت چنده آقا؟ دقیقا بفرمایید، ساعت به من بگید. 8:05 8:25. اگر همین الان همین لحظه حضور من و شما حضور کاملا موحد باشی، تصمیم گرفتیم دیگه موحد باشی، حرفمون، دیدنمون، شنیدنمون، نگاهمون مطلقا موحد تام، یک ساعت 9:25، دو ساعت 10:25، 3:11:25 شده، اگر حضور تام باشه این 3 ساعت اصلا حضورمون یک لحظه غفلت نشود، یا یک دفعه چشمه باز میشه هر چه میخوای میبینی، یا دیوانه میشی صحرا میفتیم یا میمیریم. از این سوال به در نیست. چرا بعضیا رفتن دیوانه ها شدن نمیتونن حضور رو بکشن؟ رخش میباید تن رستم کشن. حضور همین الان، همین الان، این دسته الان 8:30، 9:30، 10:30، 11:30، این 3 ساعت اگر حضور من و شما تام بشه، سر ساعت 11:30 یا ملک و ملکوت برای ما مکشوف میشه. 1، که شاید این جمع الان، اگر است که این اگر را
بفرمایید میلیون ها برابر کندن کوه دماوند دشواری داره. این اگر کوه دماوند بکنی چقدر دشواره؟ تکی این کوه دماوند را بخوای با موجه چشم بکنی چقدر سخته؟ با موجه چشم تقریبا محال دیگه، نه؟ حضور اینقدر سخته. اگر من و شما حضور پیدا کنیم برای ساعت 11:30 یا ملک و ملکوت مکشوف ماست، یک راه. دو، یا دیوانه می شویم سر به صحرا می زنیم دیگه خل شدیم. سه، یا دیگه از بس که بیتاب می شیم در جا می میریم. نمی شیم فقط رخش می باید تن رستم کشه. خدا شما رو معیف کرد. خب یه مقداری از اون رتب و یابس هایمون برای شما بخونیم. حمام رو حمام خطبه حمام، به محض اینکه آقا جان شروع کرد داشت متقین رو می ستود، کم کم حضور حمام تام یه دو سه دقیقه چند دقیقه بیشتر تاب نیاورد، مرد نوش جانش، نتونست تاب نیاورد. یاد می آرم شهیدان خدا، یاد رزم و غرش در جبهه ها، یاد گردان های لشکر می کنم، یاد حمزه مالک اشتر می کنم، یاد عاشورا و یاد یا رسول، یاد مسلم، یاد زهرای بتون، گردان صاحب الزمان، گردان فاتحی، تخریب یگان دریایی، همه گردانایی که بچه ها و عزیزانمون شب ها و روز ها به سر بردن، یاد بن مایم ز استاد عزیز، از شلمچه تا حلبچه اشریز، یار و دلسوز همه رزمندگان، نور چشم لشگر مازندران، کی بود؟ آیت الله صالحی با صفا، منجلی شد از حضورش جمع ما، یادارم من ز سال 67 بعد از آن از جنگ دشمن بهره نرفت، جسم یاران به جا مانده ما، پاره پاره استخوان از جبهه آمد، پاره پاره استخوان از جبهه ها، بهر بیداری دل ها آمدن، وای بر ما آمدن، وای بر ما آمدن.
استخونهای شهید طوسی ما، جسم نورانی بلباسی ما، بلباسی ما، قربان اون چهره مظلومانتون بریم، پاره پاره جسم نابخت عزیز، لرزه بر اندام و چشمان عشق ریز، چشمان عشق ریز. یادم آمد اون بسیجی شهید، مهدی آبدی، همرزم شمرزم رشید، جوان پاکی بود. ای خدا من ناله از دل می کشم، ای خدا من ناله از دل می کشم، دردها منزل به منزل می کشم، عشق بازی وادیه سر قدم، بریم روی تل زینبی، زینب علی آمد نگاه میکرد به قتلگاه، دید هیچ نمیتواند از برادر چه خبره، مجددن برگشت به سوی خیمه. امام زین العابدین فرمود عمه جون زینب، حیاهوی لشگر چه خبره، پرده خیمه را بزن بالا. تا پرده رو بالا زد فرمود عمه پدرم رو کشدن. زین زین جان، زین الا لعنت الله علی القوم الظالمین. بار الله همگان عاقبت به خیر بفرما. خدایا بر توفیق همه عزیزان بیفزا، بر درجات امام و همه شهدا بیفزا، مقام عزیز رهبری و این مملکت در پناه امام زمان حفظ بفرما. شر دشمنان داخلی خارجی به خودشون بازگردان، همه مریضها به خصوص مریضای مخصوص و مریضهای مد نظر شفاعت ها فرما. معلولین، مجروحین، جنبازان، قطع نخایی ها، شیمیایی ها، شفاعت ها بفرما به نبی والی.